خب عزیزان شنونده، در بخش دیگری از گفتگوهای برنامه و به مناسبت هفته دفاع مقدس همراه میشیم با امیر سرتیب غلام حسین دربندی از فرماندهان بهداری ارتش در دوران دفاع مقدس. امیر دربندی سلام بر شما، شبتون بخیر، هفته دفاع مقدس رو هم به شما تبریک میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما جناب عسکری و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و ضمن آرزوی قبولی عزاداری ها در این ماه محرم و صفر و اربعین هفته دفاع مقدس رو هم تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم.
در خدمتتون هستم جناب عسکری.
ممنونم، متشکرم جناب دربندی عزیز که در این بخش گفتگویی ما رو همراهی میفرمایید. من خواستم نظر شما رو بپرسم در مورد نقش مردم در راهبردهای دفاعی به عنوان یک اصل مهم که به حال تبلور یا تجلی تبلور اون رو ما در دوران 8 ساله دفاع مقدس شاهد بودیم که در کنار به حال نیروهای سازمان یافته مثل ارتش و سپاه به حال حضور نیروهای مردمی بسیج در دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی به حال نقش بسیار تعیین کننده ای داشت. فرمایید شد شما رو بشنوید.
خواهش می‌کنم. خدمت شما هستم، همونجور که شما و همچنین شنوندگان عزیز در جریان هستند، 31 شهریور 59 استکبار در لباس و قامت صدام به ایران حمله کرد. این حمله صدام هم نه تنها فقط از مرزهای زمینی چذابه و فکه و طلایه و سلمچوین ها، بلکه از هم از مرزهای زمینی، هم از مرزهای هوایی و هم از مرزهای دریایی بود. ما باید هم روی زمین جلوی دشمن رو میگرفتیم، هم در هوا آسمان و هم در دریا. و خب ارتش جمهوری اسلام ایران که بنده افتخار داشتم به عنوان یکی از افسران بهداری خط مقدم مجروح ها پیکرهای متحرک شهدا رو به عقب بیارم، این زمین نقش بزرگی داشت که نقشی که باید راه دشمن رو سد میکرد، دشمن رو زمینگیر میکرد و عملیات تأخیری رو انجام میداد. اینا مال روی زمین بود.
بله.
روی هوا هم شهید عباس بابایی ها، عباس دوران ها، شهید خلدبری ها ضربات سمگین رو به پیکره نیروی هوایی دشمن وارد کردن و در دریا هم جهت استعزار شنوندگان عزیز عرض میکنم 67 روز که از جنگ گذشت، یعنی هفتم آذر ماه، طوفانی به پا کردن و نیروی دریایی ارتش عراق رو کلن از بین بردن که دیگه تا پایان جنگ نتونست قد علم بکنه. در کنار این ارتش جمهوری اسلامی ایران، خوب عزیزان سپاه پاسداران، این دلاور مردان شجاع به پا خواستن و اومدن، بسیج مردمی، نیروهای مردمی و این که شما سوال خوبی هم فرمودید، اصلا نیروهای مسلح ما بر مبنای مردم پایه است. یعنی شما بسیج رو که میبینید، افراد وظیفه‌ای که در ارتش میبینید، در کنار اینها وقتی حادثه اتفاق بیفته مثل جنگ، ما میبینیم سید نیروهای مردمی در قالب سپاه محمد رسول الله وارد جبهه‌ها شدن و پشتیبانی کردن از نیروهای مسلح و بعضی جا نیروهای مسلح جلوتر بودند. نه تنها در صحنه رزم اومدن جلو جناب عسکری،
بله،
بلکه در مقام پشتیبانی از جبهه جنگ. ما یه ستادی داشتیم که این، یعنی چند تا ستاد داشتیم در ایام جنگ، این ستاد دیگه تعطیل شد. یکی ستاد جذب و هدایت و کمک‌های مردمی، ستاد پشتیبانی جنگ، ستاد اسکان آوارگان، ستادهای مختلف داشتیم. یکی از اونا همین ستادهای پشتیبانی جنگ بود که مردمی که در اقصی نقاط ایران بودن توان اومدن به جبهه نداشتن، پیر بودن، مسن بودن، کهنسال بودن یا به دلایل دیگری نمیتونستن بیان، اینها در همون شهر خودشون، در شهرستان خودشون، حتی در روستاهای خودشون کمک‌های مردمی رو جمع‌آوری میکردن و به جبهه میآوردن، چون در شرایط و در فشار تحریم بسیار شدیدی ما بودیم، هم تحریم نظامی هم تحریم اقتصادی و هیچی وارد نمیشد. حتی من میخوام یه مقداری از اینا رو بگم، کمک های مردمی شامل حتی نون، مربا، لباس، کلمن، شربت آب لیمو، خاک شیر و لباس های گرم زمستانی، لباس های تابستانی، همه چی اینها کمک میکردن و علاوه بر اینها، اینها روحیه رزمندگان رو هم در نظر داشتن. مثلا ما وقتی که تو عملیات ها وقتی که داشتیم عملیات انجام، یکی نمونه از کمک‌های مردمی رو میخوام بگم.
بله.
می آوردن یه دفعه یه دونه کیسه نامه به ما میدادن، نامه تو سنگر ما خالی میکردن، میگفتیم اینا چیه؟ میگفتن اینا نامه هایی که بچه های دبستانی کلاس اول، دوم، سوم، چهارم تا همین سوم چهارم گفتن برای رزمندگانتون نامه بنویسید و اینا نامه نوشته بودن. چه نامه های زیبایی! من بعد از 40 سال حدودا، بیش از 40 سال نامه رو نگه داشتم، به قدر این نامه ها زیبا بود. می نوشتن برادر رزمنده،
بله،
تو برای خدا داری می جنگی اونجا و از مرزهای ما دفاع میکنی، از دین ما دفاع میکنی، ما در اینجا داریم در پشت جبهه به شما دعا میکنیم، برای شما دعا میکنیم و کمک ناچیزی رو مثلا اگه داریم تقسیم میکردن، اگر قلکی داشتن قلک رو کار کردن، اگر نه می نوشتن ما در اینجا سعی میکنیم درس بخونیم و با درس خوندن خودمون پاداش زحمات رو شما رو بدیم. یعنی مردم ما در هر قسمتی که بودن سعی میکردن در قسمتهای امدادی، در قسمتهای پرستاری، یه تعداد از خانوما را افتاده بودن خودجوش اومده بودن تو جبهه، تو خرمشهر، تو آبادان، و یک رخشوی خانه بزرگی ترتیب داده بودن اونجا. لباسهای رزمندگانی که خونی بود میشستن، در کنار این لباسا که میشستن گاهی وقتا قطعات بدن رزمندگان پیدا بود و اینو برمیداشتن یه محلی دفن میکردن. ببینید، و یک جنگ اینجوری رو دنیا سراغ نداره و با یک فرمان امام نه تنها به عنوان رزمی میومدن، به عنوان کمک و پشتیبانی هم عازم جبهه میشدن.
بله،
امیدوارم تونسته باشم این مطلب رو بگم.
بله، خیلی محبت کردید. به حال کلام شما شیواست و ما هم از این به حال ادبیات موزون جناب عالی استفاده میکنید. ما رو بردید به فضای دوران دفاع مقدس، فضایی که به حال فضای شفاف و سادگی و یک رنگی در بین رزمندگان دوران دفاع مقدس وجود داشت. یه نگاهی هم امیر دربندی داشته باشیم به به حال شکست حصر آبادان که اگر اشتباه نکنم در مهر ماه سال 60 اتفاق افتاد. بله، مصادف با همین امروز هست.
عملیات شکست حصر آبادان با نام مبارک حضرت سامن الحجج و به نام عملیات سامن الائمه در نیمه های شب پنجم مهر سال 1360 انجام شد و در چنین روزی ما رسیده بودیم به هدفامون، به هدفاری گرفته بودیم در این عملیات که تقریبا میتونم بگم اولین عملیات در این سطح بود و خیلی بزرگ بود، وسعت داشت، هم از نظر نیروهای به کار گرفته شده از ارتش و سپاه و هم از نظر وسعت منطقه عملیاتی. دشمن اومده بود کارون رو عبور کرده بود، اومده بود تا دور آبادان از 360 درجه 320 درجه دور تا دور آبادان رو گرفته بود. فقط به ماهشهر اونم راه آبی ما میتونستیم رفت و آمد بکنیم، جاده ماهشهر به آبادان، جاده اهواز به آبادان، همه اینا رو گرفته بود. تا کنار رودخانه بهمنشیر اومده بود، از بهمنشیر بعضی وقتا عبور میکرد. تیپ قوچان به فرمانده بزرگوار رزمنده عزیز جانبازمون که خدا حفظش کنه، هنوز زنده است، امیر سرتیپ منوچهر کهتری، در کنار ذوالفقاری و در کنار بهمنشیر به خوبی مقاومت کردن.
بله،
به طوری که مردم آبادان یک نامه ای به مجلس شورای اسلامی نوشتن که این رودخانه بهمنشی رو با نام کهتری بذارید کهتر رود. ایشون به عنوان ناجی آبادان نام گرفته و
درسته،
و هر صورت میخواستن این کار رو بکنن و عملیات سامن الائمه به خوبی انجام شد با رمز نصر و منالله و اسرایی رو گرفتن. نکته جالبش اینجاست، فرماندهان ما، فرمانده لشکر 77 خراسان که بعد از این عملیات با نام لشکر 77 سامن الائمه نامگذاری شد توسط حضرت امام،
بله،
جناب آقای امیر سرتیپ جوادیان، ایشون چون دوره‌های دافوس و دوره‌های دیگرش رو تو مصر طی کرده بود زمان قبل از انقلاب، به عربی آشنایی کامل داشت. ایشون برای اسرای زیادی که گرفته بودیم شروع کرد به عربی سخنرانی کردن.
بله،
که چرا اومدید اینجا و یک عملیات روانی برای اینا انجام داد. بعد اینا رو ما گفتیم باید از جلوی رئیس ستاد مشترک و فرمانده نیروی زمینی رژه برید. فیلمای عملیات رو ما داریم الان که از جلوی مرحوم ظهیر نژاد، سرلشکر ظهیر نژاد و شهید بزرگوار سرلشکر ولی الله فلاحی بله. عراقی رژه رفتن.
امیر ما یک دقیقه فرصت داریم،
یک دقیقه رو اجازه بده من اینو عرض کنم. امشب هم شب شهادت فرماندهان شهید ما،
بله.
همون فرماندهانی که به تهران می آمدن و گزارش عملیات سامان الائمه رو به حضرت امام بدن. شهید بزرگوار، شهید فکوری، شهید نامجو وزرای دفاع ما بودن، شهید فلاحی، شهید جهان‌آرا، شهید کرادوس و تعداد دیگه یرزمندگان که گرامی می‌داریم، یاد و خاطره همه شهدا و خصوصا این سرداران شهید اسلام، سرداران رشید اسلام رو که امشب شب شهادت اونها.
خیلی متشکرم امیر دربندی بزرگوار از اینکه به هر حال در این بخش گفتگویی ما رو همراهی فرمودید و ما رو بردید به فضای دوران دفاع مقدس. برای جناب عالی و همه رزمندگان پر افتخار اون دوران آرزوی سلامتی و
توفیق. من برای شما آرزوی توفیق دارم. اجازه میخوام با این بیت تموم کنم.
بفهم.
از خدا را که در بفهم. راه دوست این زبان حال رزمندگان ما بود. در راه دوست کشته شدن آرزوی ماست. تو جنگ نمیگفتن در راه دوست کشته شدن آرزوی ماست. دشمن اگر چه تشنه به خون گلوی ماست. از جان گذشته ایم و به جانان رسیده ایم. در راه وصل این تن خاکی عدوی ماست. السلام علیک یا ابا عبدالله.
درود بر شما، شبتون بخیر و خدا نگهدار.
متشکرم از شما، موفق باشید.
متشکرم، خدا حافظتون باشه. از این شنونده به مناسبت هفته دفاع مقدس گفتگوی من رو شنیدید با امیر غلامحسین دربندی از فرماندهان بهداری دوران دفاع مقدس. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:43 دقیقه است. پروژه ایجاد داعش در افغانستان موضوع گفتگوی من خواهد بود با حسین فرجاد امین از کارشناسان مسائل منطقه. جناب فرجاد امین سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم، شب شما بخیر.
خیلی متشکرم. آقای فرجاد امین، ما خاطرمون هست تقریبا 4-5 سالی هستش که داعش با مرکزیت در واقع مناطق شرقی افغانستان از جمله در ولایت ننگرهار یه پایگاهی رو برای خودش درست کرده، حملاتی هم در مناطق مختلف از جمله در کابل طی این سالها انجام داده. خیلی هم معتقد هستن یه رقابتی هم بین داعش و طالبان در افغانستان وجود داره. بعد از به حال شکست که داعش در سوریه و عراق داشته، گفته میشه که حالا بخششون به جنوب شرق آسیا مثل اندونزی و مالزی و فیلیپین رفتند و بخشی از اونها در قالب سناریوهای به حال ایجاد تنش یا تنش مدیریت شده به افغانستان اومدند و ظاهرا این سناریو در حال تقویت هست. صحبت های شما رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم ارزیابی‌هایی که در گذشته در این ارتباط ارائه کردم مبتنی بر همین اصل بوده که داعش در راستای یک تنش مدیریت شده توسط غربی‌ها و با همکاری دولت افغانستان در حدود سالهای 93-94 اینها شروع کردن به ورود به افغانستان. شعار نویسی هاشون بر روی دیوارهای دانشگاه کابل و خیابونهای اونجا کاملا مشخص بود که داعشی که در این کشور پایگاه نداره به یک باره مثلا در دانشگاه کابل بر روی دیوار شعار نویسی میکنه. این رو با همکاری دولت افغانستان با هواپیما و با وسایل دیگه اینها از سوریه عراق منتقل شدن به افغانستان برای اینکه اینجا رقیبی درست کنن برای طالبان.
بله.
طالبان هم متوجه شد که اینها در رقابت با این گروه وارد اینجا شدن، از اول با اینها برخورد کردن، از جمله اینکه اینها در جوار مرز ایران چند تا عملیات خواستن انجام بدن که داعش در اون مناطق موفق نشد و با گروه های طالبان درگیر شدن و از جوار مرز ایران دور شدن، ولی مرکزیتشون رو در جلال آباد تا همین اواخر حفظ کردن. آخرین اقدامی هم که به نام اینها انجام شد عملیات فرودگاه کابل بود که کاملا مشخص بود که عملیات فرودگاه کابل یک عملیاتی بودش که از سوی باقی مونده های عناصر دولت افغانستان و برای ایجاد تشنج در شرایطی که به هر حال آمریکایی ها داشتن از افغانستان خارج می شدن و خواستن شرایطی ایجاد کنن که خروج نیروهای آمریکایی رو به تأخیر بیندازن، ولی این گروه همچنان در افغانستان در حال رقابت با طالبان به فعالیت خودش داره ادامه میده با پشتیبانی نیروهای غربی.
درسته. یکی از مباحثی که حالا الان مطرح میشه در از 15 اوت که به هر حال طالبان با تسلط بر کابل تقریبا قدرت رو در افغانستان بر عهده گرفته، این هستش که به هر حال طالبان مدعی تامین امنیت شده. به هر حال گروه تروریستی داعش هم یکی از به هر حال گروهای به مخاطر انداز امنیت در افغانستان هست و خود این میتونه به هر حال فضایی رو ایجاد بکنه که به هر حال دولت برآمده از طالبان در مقابل داعش با در واقع قوه قهریه‌ای بیشتری برخورد بکنه. از نگاه جناب عالی، از زمانی که حالا طالبان از یک گروه متخاصم با دولت به یک جایگاه حاکمیتی رسه و عملا قدرت رو در اختیار گرفته، چقدر میزان اثر بخشی و کارآمدیش در مقابله با داعش به عنوان به حال گروهی که الان تولیت دولت رو بر عهده داره و باید امنیت رو برای همه مردم افغانستان تامین بکنه بیشتر خواهد شد؟
به همون دلایلی که در گذشته دولت افغانستان نتوانست امنیت شهروندان افغانستان رو در مقابل اقدامات طالبان تامین کنه، طالبان هم نخواهند توانست امنیت شهروندان افغانستان رو در مقابل اقدامات داعش تامین کنند.
بله.
یعنی این اقداماتی که بسیار در سطح پایین و نازل با فریب دادن عناصری که به هر حال اینها رو شستشوی مغزی میدن و اینها رو به صورت انتحاری یا عملیاتی که فقط تلفات گرفتن از بخش غیر نظامی هست و ایجاد رعب و وحشت، این عملیات همچنان قابلیت ادامه دادن در شهرهای مختلف در جای مختلف رو داره و در شرایطی که طالبان در این کشور هستن به مراتب این کار برای داعش فعلا سهل‌تره، چون که به هر حال دولت مستقر در افغانستان از لحاظ امنیتی و از لحاظ کار استخباراتی مجهز بود و با نیروهای آموزش دیده‌ای این کارا رو پیگیری می‌کردن تا فعلا طالبان بیاد خودش رو بشناسه، مستقر بشه، بتونه تیم‌های عملیاتی و استخباراتی ایجاد بکنه برای مقابله با این گروه‌ها. به نظر من در همین ابتدای کار نشون دادن که در مقابل تحرکات داعش فعلا دستشون بسته هستش و اگر داعش بخواد اقدامی انجام بده اینها نمیتونن مانع بشن. حالا با کشته شدن فرمانده داعش در افغانستان که گویا این فرد در زندانی در پل چرخی محبوس بوده ولی آزاد شده بوده بیرون، این رو به هر حال شناسایی کردن و گرفتن و تیرباران کردن، ولی این گروه ها فرماندهیشون منحصر به فرد و شخص نیست، بلافاصله قابل جایگزینی هستش و در روزها و ماهای آینده ما باید شاهد تحرکات این گروه در بخشی از افغانستان برای مقابله با طالبان باشیم، چرا که قرار هستش که در افغانستان یک بحران مدیریت شده‌ای ادامه پیدا کنه و قرار نیستش که افغانستان به صلح و ثبات برسه.
بله، خیلی متشکرم جناب فرجاد امین، با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه.
خداحافظی شما، شب شما بخیر.
متشکرم. از آن شنونده پروژه داعش سازی در افغانستان، موضوع گفتگوی من بود با حسین فرجاد امین، کارشناس مسائل منطقه. خب عزیزان شنونده، سریعا به سامانه پرمکی 301035 بزنیم، جایی که شما محبت کردید و به ما پیام دادید. عزیز شنونده‌ای خانم یا آقای مروتی از تهران گفتن که خواهش میکنم در مورد افزایش قیمت مواد پروتئینی صحبت بکنید با مسئولان تنظیم بازار، که در روزهای اخیر واقعا یه افزایش افسار گسیخته‌ای رو قیمت‌های مواد پروتئینی داشته. دوست شنونده‌ای هم از زنجان خانم مصلحی گفتن که لطفاً در مورد افزایش قیمت نوشت افزار و لوازم تحریر صحبت بکنید. با آغاز سال جدید تحصیلی واقعا تأمین نوشت افزار بچه‌ها برای خانواده‌ای که دو سه تا دانش آموز دارن واقعا سخت شده، نکته قابل توجهی هست. شنونده دیگری از هشتگرد استان البرز با هم پیامک دادم، آقای خانم یوسفی، که گفتن که برای دریافت وام ودی مسکن مراجعه کردیم، اما بانک ها با در واقع ایراداتی که مطرح میکنن عملا ما رو از گرفتن وام در واقع منصرف میکنن. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:53 دقیقه است. دستاوردهای پنهان عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای که اخیراً اتفاق افتاد موضوع گفتگوی من خواهد بود با آقای دکتر محمد آقا قوام از کارشناسان مسائل اقتصادی. آقای دکتر سلام بر شما، شبتون بخیر.
منم خدمت شما جناب عسکری سلام عرض می‌کنم و همچنین سلام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو، من در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. حالا ما عنوان ظرفیت‌های پنهان رو در نظر گرفتیم چون در همین رسانه رادیو گفتگو سایر رسانه‌ها بهش پرداخته شده، آنچه که به عنوان دستاوردهای آشکار عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای از اون یاد میشه. از نگاه شما چه ظرفیت‌های پنهانی وجود داره که در واقع متأثر هست و مترتب هست بر عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. قاعدتا ظرفیت های پنهان باید معطوف باشه به در واقع ظرفیت ها و نتایج مثبتی که ما در طول زمان خواهیم داشت. چیزی که در طول زمان آینده با یه زمان مثلا میان مدت یا بلند مدت حاصل میشه، خب این الان ممکنه در حال حاضر اونطور مشهود نباشه. ما برای اینکه این ظرفیت‌های پنهان رو واقعا بتونیم ارزیابی کنیم و بشناسیم، باید ببینیم که وزن سازمان شانگهای و یا جایگاه و موقعیت سازمان شانگهای در جهان چیه. درسته که این سازمان اولین بار با توجه به در سال 1996 میلادی در خود شهر شانگهای برگزار شد اولین اجلاس اون، و در واقع هدف اصلی اون در واقع مقابله و مبارزه با تهدیدهای امنیتی جدیدی بود که جهان به خصوص این کشورها، کشورهای روسیه و چین و قزاقستان و قرقیزستان و تاجیکستان که در اون سال جمع شدن با اون روبرو بودن. ولی خب به مرور از اونجایی که اصولا جنبه امنیتی، سیاسی، اقتصادی و تجاری حیات جوامع و کشورها همگی در واقع سطوح مختلف یک منشور هستند که با هم حرکت میکنن، لذا به مرور این اهداف اقتصادی هم که حالا تازه اون به صلاح اهداف امنیتی و سیاسی هم تازه کم نبودن، به اینها مرتبا اضافه شدن. توجه کنید که کشورهای عضو شانگهای قریب به 42% جمعیت جهان را تشکیل میدن و قریب به 28% تولید ناخالص ملی جهان را تشکیل میدن. در نتیجه این یک بلوک خیلی قدرتمندی هستش.
بله.
یکی از به اصطلاح ظرفیت های پنهان این پیوستن ما به این سازمان در واقع معطوف به این به مثلا دیدگاهی که جهان از جهان تحت قطبی داره عبور میکنه و آمریکا به عنوان به اصطلاح چی میگن ارباب دنیا که طرح جهانی سازی دهه ها اجرا میشه، قرار بود کت خدای اون جهان یک پارچه آمریکا باشه، آمریکا عملا داره وزن و اون جایگاه خودش رو از دست میده و در واقع سیر تحولات به این سو میده که ما یکی از نمودهای بارز این موضوع رو در افغانستان اخیر و فرار آمریکا میبینیم.
بله.
خب در آینده پس جهان باید چند قطبی بشه. یکی از قطب‌های بزرگ به صورت یک مجموعه خود پیمان شانگهای خواهد بود که در اون روسیه و چین در واقع دو رقیب آمریکا خواهند بود در دنیای آینده، که در واقع این جهان چند قطبی رو شکل میده و چین مخصوصا از بازیگران اصلی خواهد. حالا توجه بفرمایید که ما جزء این سازمان شدیم، به طور عضو رسمی در واقع یک باشگاه سیاسی امنیتی اقتصادی، و در نتیجه ما هم علاوه بر اینکه خودمون به عنوان ایران یک کشوری هستیم که این تک‌قطبی دنیا رو به رهبری آمریکا به چالش کشیدیم و چالش خواهیم کشید، در قالب یک سازمان و یا به صورت سازمان رفته، سازمان یافته، ما هم جزء این فرایند چند قطبی شدن دنیا میشیم.
بله.
این خیلی برای ما مهمه و خود شانگهای بسیار بسیار انتظار داشت و منتظر بود و مشتاق بود که ایران عضو دائم اون بشه. منتها متاسفانه ما در گذشته سیاست نگاهمون به شرق به خصوص روسیه،
ما 30 ثانیه دکتر فرصت داریم،
بله، به صورت مقطعی بوده و گاهی اگر خیلی مشکل پیدا کردیم برگشتیم به ایران. در نتیجه اونها هم استقبال کردن که از این قدرت بزرگ منطقه‌ای وارد شده. پس به هر حال ظرفیت پنهان سیاسی هست، اقتصادی هست، امنیتی هست و توان ما رو در چانه زنی و همچنین کسب در واقع امتیازات در مذاکرات و روابط عادی با غرب بسیار بالا میبره. این در واقع جزء ظرفیت های آتی ماست.
درست. خیلی متشکرم آقای دکتر. با شما خداحافظی میکنم. شبتون بخیر باشه. خدا نگهدار. از آن شنونده گفتگوی من شنیدید با آقای دکتر محمد آقا قوام از کارشناسان مسائل اقتصادی در مورد ظرفیت‌های پنهان عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای. فرصت ما هم در برنامه امشب به اتمام رسید. از همراهیتون سایمان سپاسگزارم. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
آنچه شنیدید مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی بود. به ساعت 20 رسیدیم و دعوت میکنم در ادامه بخش دوم برنامه همراه باشید با برنامه گفتگوی فرهنگی با موضوع الزامات تاریخ نگاری دفاع مقدس و مدافعین حرم.
طبیعتاً وقتی شما بخواییم فرهنگ رو مهندسی کنیم،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم،
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.